بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد بحثمون درباره جمع‌هایی بود که در مورد تعارض روایات باب بیع عذره مطرح شده بود. پنجمین این جمع‌ها جمعی بود که به مرحوم فیض کاشانی نسبت داده شد. چهار جمع رو تا پیش از این دیدیم: جمع مرحوم شیخ طوسی، جمع مرحوم سبزواری، جمعی که در کلام مرحوم مجلسی بود و جمعی که حضرت امام مطرح کرده بودند. پنجمین این جمع‌ها جمعی بود که در فرمایشات فیض کاشانی مطرح شده بود و او برمیگشت به این که چه دایی داریم یک روایت رو هر یه نوع بخونیم، نوع خوندنمون رو عوض کنیم تا این تعارض ابتدایی برداشته بشه. میدونیم اگر نوع خوندن کلمات کلن عوض بشه، معانی رو خیلی عوض میشه. یه بیت معروف سعدی داره که شما با سه نوع خوندن سه معنای مختلف ازش در میارید. همون آغاز غزلیاتش که اول دفتر به نام ایزد دانا صانع پروردگار حی توانا، سومین چهارمین بیتش اینه که از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. شما اینو میتونی بخونی: از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. یعنی هوا به مرغ رسیده، دریا به ماهی. می‌دونیم یکی از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی مرغ هوا میاد رو آب می‌شینه، ماهی دریا رو می‌خوره. می‌تونیم بگی از در بخشندگی و بند نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی مرغ هوا ماهی دریا رو میخوره. این با یک مکس اعراب زمه یا که شما کسره بدید یا سکون بدید معنا عوض میشه. میتونی بگی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یا مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. چه ربطی به اون قضیه نده؟ بعد این در ما نحن فی هم یه فرضش اینه که آقای فیض میگه نوع عبارت خونون اونو عوض کنیم. گفتیم در این باره دو تفسیر از حرف فیض شده، چون خود فیض تبیینش متفاوت، تبیین خاصی هم ارائه نداده. ما باشیم عبارت مرحوم فیض کاشانی، مرحوم فیض همون عبارت رو گفته و سکوت کرد. یه خط گفته ممکنه نوع خوندن رو عوض کنیم، تعبیری که داشتن عبارتی که از مرحوم آقای بیت کاشانی دیدیم این بود که ولا یبعد ان تکون لفظتان مختلفین فی هیئت تلفظ و المعنا و انکانتا واحده فی صورت. اما نگفته که این تفاوت‌ها به چیه. یک بیان بیانی بود که گذشته دیدیم و اون اینکه ایشون میگفت این لا بأسب بیل عذره رو در فراز پایانی روایت سماعه استفهام انکاری بخونه، یعنی که عن امام این گونه گفته، انا سائل اومده گفته انا رجلون ابی العذره فما تقول، حضرت گفتن قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأسب بیل عذره، آیا حرام نیست؟ آیا بأس نیست؟ خب این یه فرض بود که آل خوی هم اشکالاتی کرده بودن به این تفسیر، تفسیر از اصلش از مرحوم مامقانی. یه تفسیر دومیست خیلی تفسیر قوی نیست، مربوط به یکی از شارحین وافیست، یکیست به نام بهرانی، غیر عاشق یوسف بهرانی. ایشون اومده گفته آقا ما بیاییم یکی از این دو لفظ رو عذره بخونیم. عذره به معنای خون بکارته. اون بالا که گفته حرامون بیعها و ثمنها، یعنی حرامون بیع عذره. لا بأس، اون بالا که گفته حرامون بیعها و ثمنها، ظاهرن باید بخوره به بیع عذره. آینش که میگه لا بأس به بیع العذره، این بخوره به عذره معبوده. این نقطه ایشون عبارت رو ببینیم، دو سه تا اشکال یکشو نوشتم به تو تا دیشم میگی من زفه 196 ها. و عمل اخبار فل عذره به قول مطلق مع ضعف ها اسنادن فهیه مختلفه فل منع ولی جواز علا وجه لا یمکنل جمع فیها الا به حمل احد الخبرین علا غیر عذرت الانسان من الارواس طاهره ولو مجازن. چرا میگه مجازن؟ این حرف شیخ توسیه دیگه. چرا میگه مجازن؟ برای که گفتیم عذره معنای حقیقیش عذره انسان، در غیر که به کار بره باید مجاز باشه. ولو تغییر لفظ والبنیه به جعل المن فل عذرته و هو دم البفاره که محتمله المصنف فل وافی و یدل علی خبر سماعه که موثقم از قال سأل رجل ابا عبدالله و انا حاضر فقال له انی رجل ابیع العذره فما تقول قال حرام بیعها و ثمنها و قال لا بأس به بیع العذره و لولا ذلک. اگه اینکه دو جور نخونیم لتناقض الکلام لاتحاد الخبر، موضوع عذره است، در یکی محمول، یعنی خبر عبارت است از محمول، عبارت است از این کارو بکن، دومی که حرام است نکن، اتحاد خبر هم است، یه خبره، دو تا خبر. خب بعد میگه ابنما حملنا اخبار من رو بر عذره که دیدم. چرا؟ به خاطر اینکه لقلت الانتفاع نفعی درش نیست، بله عموم نهی عن بیع دم، از اون برم مطلق دم رو گفتن حرام به خلاف العذره، اما عذره اینجور نیست به خلاف العذره احسنتون. چرا؟ به خاطر اینکه روایات داریم من اینکه در مزارع از این استفاده میکنن لتنسیس الاخبار علی جواز الانتفاع بها فی المزارع و المطابخ، در مطبخ ها میگرفتن میسوزوندن. ولی خبر مفضل بن عمر به کثیر من المصالح فیها لنجاستها و من المصالح فیها لنجاستها و رجاستها،
این خبر مفضل همون بود که خوندیم قبلا از امام صادق روایت رو آوردیم خوندیم که حضرت گفته بودن چیزهای پست و فرید رو هم بی ارزش ندان چون ممکنه فایده داشته باشه. از جمله عذراتی که مردم انقدر نسبت بهش پس نگاه میکنن اگه نباشه کسالرزی میخواد. دقت کنین حرف ایشون رو اگر حمل میکردیم میگفتیم عذر به معنای خرید و فروش دختران باکره است و این که مثلا طرف دختر خودش رو خرید مثلا بفروشه بزن که مثلا به ازدواج دراره که هم مثلا یک نحوهی از معامله کنه یه پولی بده مثلا مثل عرب جاهلی یا به معنای این باشه که حالا کسی مجازن بیل کار رفته مراد اینه که کسی میره میگرده مثلا دختران باکره رو رصد میکنه میبره به یک سری افراد معرفی میکنه برای ازدواج. این یه فرض عقلایی داره ولی این که کسی اون بکارت رو ببره بفروشه اصلا فرض عقلایی نداره اونم تو اون روزگار که یه نفر بیاد بگه اینی رجلون عبی و اصلا من شغلم اینه کارم اینه. مرحوم آقای بهرانی اگه فرض اول رو میگرفت قابل تصویر بود فل جمله ولی ایشون اطلاع بالتر رفته گفته لقریب تعبیرش اینه لقلت الانتفاع مثلا برده تو اون بعدم دم رو چندم خود دم گرفته ولی عموم نه انبیع دم خود این مورد رو که کسی بیاد این خون رو بفروشه و معامله بکنه اصلا نه سابقه داره نه منفعت داره نه عقلاییه. لذا این که این روایت رو حمله بر این معنای شاذ نادر بکنیم این امر کاملی به نظر نمیرسه. لذا این جمع هم تبرعیه اینم نه جمع مامقانیش نه جمع و تفسیری که بهرانی ارائه داده کاملیش. جمع ششم اینه که بیاییم بگیم آقا ما گاهی اوقات یک کاری انجام میدیم ولی گاهی اوقات شغلمون میشه اون کار. مثلا شما ممکنه دیروز جمعه بوده پاشدی رفتی دیدی مثلا لب حوض یا لب مثلا پله خونتون شکسته رفتی یه ذره سنگ و سیمان گرفتی اومدی اینجا رو وسطی نکردی حالا چی شده خدا میدونه. اما شما بنا که نیستی بنایی کردی شغل بنایی نیست. یا مثلا نکه هستن میان در خونه داد میزنن مثلا نمکیه یا مثلا فرض که آهن میخرین زوری بوده تو خونه نشستی یه کسی از در خونه عبور میکرده داد بیداد که مال مثلا هر چیزای قرازه میخرید شما رفتی یه آبگرم کن خرابی داشتی گذاشته بودی کنار میگی آقا بیا اونم میگیره اینو میخره و میبره. شما آبگرم کن فروختی اما آبگرم کن فروش نیستی که یعنی مثلا شغل شما کسی باشه که آبگرم کنی باشه. از این موارد زیاده یه عده شغلشون این کار میشه یه کاری اما یه عده ممکنه از قضای روزگار یه وقتی هم کاری انجام بدن عواد پاره شده میخوای بری نو بخری یکی میگه آقا اینو بده من میگه باشه بیا عواد رو بهش میدی عواد رو میدی یه پولی میگیری جاش عبا فروش که نیستی حالا احیانا یه بار این کارو کردی ممکنه بگیم آقا این روایت سماعه که در مرحله اول میگه حرامون بیعها و سمنها، مرادش اون جاییست که این شغل یکی بشه، به شاهد این که طرف میگه اینی رجلون عبی الازر، زیرش که میگه لا بحث به بیع الازره، اون مواردی رو میگه که شغل طرف نیست. آره احیانا مثلا بحث کنید که ازراتی در خونش جمع شده، اون وقتا طویله داشتن دیگه، اینا تو طویله جمع شده، اینا رو آورده بیرون، یه نفر هم میاد میخره میره، این شغلش هزار تا کار دیگه است. اما حالا احیانا همون جوری که بعضی وقتا ممکنه فرض کن خاک باغچه خونش هم بفروشه، این دفعه مثلا فرض کن عذرات خونه رو هم یا شاه خونه رو هم خالی میکنه میده بره، اما یه نفر شغلش اینه، میره میگرده از شما اینا رو میخره کود میکنه و بعد به یکی دیگه میفروشه. روایت اون بالاش که میگه می رجلون عبی العذره فما تقول، حضرت میگن حرامون این کار، چون این کار اصلا با مخهنه یک نوع قضارت یک نوع دناعت توشه. اما اونی که میاد میگه که لا به سببه که این از این داره، یه وقتی یه کسی تو خونه چیز اضافه داره میخواد بفروشه ابراه داره، ولی حالا این که شغل این باشه این نقوم حالا حضرت گفته، ما که نگفتیم، که امام گفته حرامون بگه، حالا چرا این مورد بوده نمید. شواهدی هم داریم که بی و عبیعو بر شغل اطلاق شده، یه روایتی هم هست، روایت خوبیش، این روایت تیمون هم تبرکم، ببینیم که ببینید جایی هست که ترا حضرت فرمودن عبیعو یا با فعل به کار رفته، مراد شغله، مراد نفس عمل نیست. ببینید روایتش بلند آوردم چون روایت خوشمضمونیه به دردم میخوره. اسحاق ابن عمار میگه قال دخلت علی ابی عبدالله فخبرته انه ولد لی غلام، رفتم به حضرت گفتم آ خدای پسر قال علی سمیته محمدا، آیا اسمشو محمد نذاشتی؟ این رب توی حضرت محمد نداره، صلوات رو به مناسبت تناسب نداره. قلت و قد فعل، چرا این کار کردن؟ حضرت فرمودن قال فلا تضرب محمده، محمد رو نزد ولا تشتمه، جعلها الله قرة عین لک فی حیاتک و خلف صدق بعدک، کتکش نزن فوششم نده، خدا انشاءالله او رو نور چشمت در زندگی و یه خلف خوبی یک جانشین خوبی بعد برا قرار ده. قلت و جعلت و فداک، به حضرت گفتم آقا فی ایل اعمال عزعه، من کجا اینو بذارم کار کنه، چه شغلی بهش بدم؟ حضرت فرمودن قال اذا ادرکه هو ان خمسه اشیاء فزعه عیس و شعت، اگه اونو عزلت یا عدلت پنج تا کار نذار، هر کار خواستی بذاری بذار، لا تسلم و سیرفی، یا او رو سراب قرار نده، فا این سیرفی لا یسلم من الربا، کسی که افتاد به سرافی پول میگیره میره به ربا گرفتار میشه، ولا تسلم و بیاء الاکفان، او رو فروشنده کفن قرار نده. چرا فإن صاحب الاکفان یسر روح الوباء اذا کان، اگه مرض اومد خوشش میاد شادمان میشه. به تنقیه منات دوا فروش اگه مردم مریض شن خوشحال میشه چون بخار کاسبیش ولا تسلم و بیاع طعام، بیاع طعام هم قرار نده. چرا؟ به خاطر اینکه فإنه لا یستسلم من الاحتکار، اونا هم گرفتار احتکار میشن، اموال میگیرن نگه میدارن گرون بشه بفروش. ولا تسلم و جزارا، جزار این قصه، فإنه الجزارت تسلب و منه الرحمه، تسلب و منه الرحمه، همچی رحمت از جون و دلش میره، یعنی سنگ دل میشه. ولا تسلم و نخاسا، نخاس یعنی برد فروش، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال شر الناس من باع الناس. این من باع به معنای شغله، به قرینه نخاسی هم که قبلش اومده. ولی یک کسی عبدی داره، اون عبدو الان مالکه، حالا میخواد مثلا بده به کسی یه عبد دیگه جاش بگیره، اینو میفروشه یکی دیگه میگیره. این نمیخواد اینو شاهد بشه، اگه این بود که تو مواردی داریم که ائمه این کارو کردن. نه، این کسی شغلش اساسا برد فروش بشه. خب پس اینم جمع ششم به این معنا بگیری. نه، ما فقط شاهدمون اینه که میتونه انا رجلون ابی العذره میتونه به معنای این باشه که ابی او به معنای چیه؟ شغل. نه، شغل حرام. نه اشکال نداره، بر شما حرامه بر او حلاله، معامله صحیح، اشکالی نداره. چرا نمیخره؟ نه، شغل شما حرام، حالا فرض میگیم، اما مسئله اینه که این جمع تبرعیه، شاهدی نداره. الا ماشاءالله شغل شما حرامه، مثلا مثال بزنیم، اگر از رسالی وقت نداء معامله کن، وقت نداء اینکه سر ظهر جمعه، کارت حرامه، مردم هم میخواد، معامله هم صحیح. این هم یکی سیه این کار رو انجام میده، کارش حرامه، ولی اون مردم میان باش معامله میکنن، معامله هم صحیح. اگه تنقیه منات در بیاد خب بله، روایت اخلاقیه بیشتر، چون این موردیه، مثلا بخواد در حقیقت بگید که اینها باید این گونه نباشن، یا آدم بیاد و الا بله اگر کسی در نماز که نمیشه پول گرفت که خوشحالم میشه داود سه روز براش میخونه، یعنی آواز بخونه یا سه روز قرآن بخونه.
بعد ازدواج هم همین جوریه، الان ناموندار
کنم اونایی
که محفظه دارن، هر چه ازدواج
بیشتر
میشه
خوشحال تر
میشه.
خب
این
که خوبه، این شادیه
معلوم. طلاق هم
خب حالا گوش کنید دیگه، الحمدلله از این جهت مثال زیاد. بله، این کراهت، حتی کراهت ممکنه بگیم نفسی هم نیست، اینا کراهت های مقدمی است، یک نوع ارشاد به این که اون کار غلطه، مراقب اون کار باشه. حالا ممکنه هم از بگی نفسی. اینجور روایات زیاد داریم، فقط میخواستیم تو ذهن دوستان باشه، یه به درد بخوره جایی نمیده. بله،
شده فکر مثلا کار آینده.
بله، مثلا یه رکبان خودشون رو کراهت داره، ولی حالا این هم حالا الان بحثمون در این باب نیست، در باب شغل. خب جمع هفتم که آخرین جمع حمله بر تقیه است، پس ما داله شش جمع خوندیم. یک، تفاوت بین انسان و غیر انسان. دو، حمله بر کراهت. سه، تفاوت بین بلاد ینتفع به و غیر ینتفع به. چهار، جمع امام بود به این که در بیعه در حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق بذاریم. پنج، فرق بین عذره و عذره، یا این که اساساً نوع خوندنمونو ببریم سراغ استفهام انکاری. شش، فرق بین شغل و بیعه تک موردی. ایش کدوم از این شش تا تمام نبود. اما هفتم اینی که حمله به تقیه کنید. این دو تا نکته رو بگم، این نکته اینجا دقت کنید، این همه جای فرق به درد میخورد. اونم بحثش اینه که تقیه به عنوان جمع معمولا به کار نمیره. یعنی شما سیستم روایی ما اینه که ما دو تا روایتی رومون میرسه، اول نگاه میکنیم جمعشون میکنیم. اگه جمع عرفی داره، تا حالا راجع به جمع عرفی چند بار توضیح دادم، جمع عرفی یعنی شما نگاه میکنید این دو تا متن رو بدید دست عرف، عرف میگه آقا این دوتا متناقض و متعارض نیستن، این اینو میخواد بگه، اون اونو میخواد بگه. یه مواردم زیاده، مثلا فرض رو شما میگی رفتم خونه فامیلمون، خونه رفیقمون، خیلی ما رو احترام کرد، آخرش که داشتیم میرفتیم به ما گفتش که برو تو دیگه اداری بر نگردیم. اینجور با شوخی کرده، این شوخی کرده. عرف اینو تعارض نمیبینه، شوخی میبینه. حمله بر شوخی نوع حمل عرفیه. نگاه که میکنن عرف میگن و با اینا در مقام شوخی اشکال نداره. مواردی هست که اینها رو حمله جمع بکنه. یکی از بعد اگر نتوانستیم جمع کنیم میریم سراغ مرجعات. مرجعات شهرت تقیه است، یکی از مواردش موافقت کتابه. لذا نباید تقیه رو به عنوان جمع لحاظ کرد. تقیه جمع عرفی نیست. اما ممکن ان یقال به این که بگیم نه تقیه هم جمع عرفیه بعضی جا. کجاها؟ اون جاهایی که عرف وقتی نگاه میکنه بین این دوتا تفاوت نمیبینه، حمله بر تقیه رو با یک قرائنی از دل خود روایت در میاره. اگر شما دو روایت مختلف دارید که هر کدام از این دو روایت مختلف لهما و هر کدومشون دارای یک دلالت کاملی هستن، خوب این کامل، این جای اساسا حمله به تقیه نیست. چرا؟ چون ما باشیم این روایت باید حمله بر جدیت و حکم اولی بکنیم، ما باشیم روایت دوم باید حمله بر جدیت و حمله بر حکم اولی بکنیم، لذا قابل جمع نیست. حالا میریم سراغ تقیه. اما گاهی اوقات تو دل یک روایته، مثل روایت سماعه، سعد و زیل یک روایت با هم تفاوت داره. اینجا رو دست عرف که بدید مثل همون میشه که رفتم دم خونه احترام کرد، آخر گفت برو دیگه نیایی. میگه آقا معلوم اگه احترام کرد میخواسته این کار بکنه. یا میگی که آقا ما رسیدیم با این رفیقمون کلی داشتیم گرده میکردیم، خوب احترام پیچیدیم تو کوچه، این مثلا فلانی که از دور اومد این دیگه اصلا جواب سلام ما رو نداد، هرچی ما اومدیم حرف بزنیم که هم ما رو نمیشناسه. میگن ها این به خاطر این بوده میخواسته جلوی اون طرف مقابل بگه با تو آشنایی نداره، دوباره که رد شه این با تو سلام علیک کنه. تقیتا من اون طرف سوم بیمعلوم. این که ما بگیم این تقیه به این معناست میشه یک عرف، جمع عرفی. حالا نکته یک مهمی که وجود داره که همین مطلب اصل مطلب ماست، دقت بکنید، اینه که حالا آیا نظر اهل سنت حرمته که تقیه باشه؟ چون در تقیه شرط اینه که کسی که میخواد این فتوا رو بده در حقیقت یا خوف یا مدارا با اهل سنت داشته باشه. ولی یه نفر بیاد قوم بگه آقا ما میریم قوم، حقیقتاً چون عقیده خود ما اینه نماز واجبه، قوم هم حقیقتاً میگیم واجبه، این که سرطن از خود قومی هم نماز واجب میدونن دیگه، میگن بله. چون در میان اهل سنت چهار مذهب اصلی اونا حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها و حنبلی ها، سه تاشون مطلق حرام میدونن به یه عذره رو، چهارمی اونا که حنفیه باشه اونا هم همینجوریشو حرام میدونن. خاکمالش اگه بکنن، با خاک قاطیش بکنن، اون وقت حرام نمیدونن، ولی فی حد نفسه حرام میدونن. لذا اهل سنت مطلقا حرام میدانن و این در اداد فتوای اونها حرمت نوعی چی میشه؟ تقیه میشه. قبلا هم یه شاهدی براتون آوردیم، اینجا نیاوردیم دیگه، اونجا هست، که یه قرائنی هم داره و اون دوتا روایتی بود که سابقا آوردم، روایت خوبی بود، به این که حضرت گفته بود که تو جلسه جمع شلوغی بود، از حضرت سوال کرده بودن، حضرت بلند گفته بود اینجوریه، بعد سر گذاشته بود تو گوش راوی برعکسش گفته بود. اینم یه شاهدی تو این روایت خودمونم از این جهت هست، چون روایت خودمونم میگه انا رجلون، طرف میاد سوال میکنه که همه یادم قریبیه که اومده رجلون، یه نفری اومد از امام صادق سوال کرد من ابی العذرم چکار کنم، حضرت هم بلند گفت حرامون بیعها. این هم میتونه به عنوان نوعی تقیه توش باشه. یه نکته رو البته اینجا اضافه کنیم، بعدن باید یه بحثی راجع به تقیه به طور مفصل داشته باشیم. این بحثمون اینجا اینی که اساساً طرح شافعی و مالک، شافعی و امام احمد حنبل در رابطه با امام صادق لغو، این اصلا اون وقت هنون نبودن زمان امام صادق، اینا مطرح نبودن که، هنوز به قول چیز مفتی نشده بودن، حالا شاید اصلا به دنیا هم نیامده بودن، همینطور دنیا بودن. دومش این که اون روزگار هنوز چهار فقه نبوده که این چهارتا رو ملاک بگیریم، این چهارتا از دوره مأمون و دوره متأخر شدن چهارتا ولاغه، و الا در میان فقهای اهل سنت 10-15 تا اوزایی هست، حسن بصری هست، هر کدوم فتوا میدادن یه جورایی بلا نسبت بلا تشبیه مثل دوره شیعه هست، همه فقها فتوا میدن. این که شدن چهار تا ولا غیر، این مال دوره هارون به بعده، در دوره امام صادق و اینا اینجوری نیست که اگه میخواید ملاک تقیه رو بگیرید همین چهارتا رو بگیرید، این چهارتا که دو تاشون جنو اصلا اون وقت عددی نبودن، دو تا دیگه شون که مطرح بودن در اون روزگار اونام فتوای غالب نیستند. ابو حنیفه درست فتوای غالب جهان تسننه، ولی باز از دوره هارون به بعد، نه مربوط به دوره امام صادق. مالک چرا؟ به نوعی فقیه اهل مدینه بوده، امام مدینه بوده، میشه مالک و ملاک گرفت. لذا این که بیاد مامقانی گفته آقا ابو حنیفه همزمان با حضرت بوده، ابو حنیفه هم فتاویش جوازه، میگه جایزه، به پس اصلا تقیه نمیتونه باشه، اولا ابو حنیفه فتواش جواز نیست، یک. دوم من ابو حنیفه روزگار خودش که کسی ازش نمیترسیده حبسش کردن، مدت طولانی در بغداد حصر بوده، زندان بوده. ابو حنیفه زندگیش هم وقتی باد پرچمش خورده که دو تا شاگرداش وارد دربار هارون شدن، شیبانی و ابو یوسف. در نتیجه این که ما بیاییم این رو بگیم ابو حنیفه اون روزگار ملاک بوده نیست. رضا مرحوم آمقانی که اینو گفته، این آلخویی هم بهش اشکال کرده که هر هم حرف آلخویی از این جهت درست. تقیه حکم عقل، تقیه در حقیقت بیانیست از حیث عمل، تقیه در عمل در حقیقت مصلحت. تقیه ای که ما در موارد داریم ائمه داریم بیان احکامه، او هم مواردی بوده حکم عقله. الله راجعش فردا صحبت می‌کنیم.